سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای دکتر مطهری. بهره‌مند شدیم از فرمایشات گوهربارشون. ایشون برنامه دیگری دارن و جلسه رو ترک میکنن، اما ما در ادامه سعی میکنیم کمی فرصت ها رو فشرده تر استفاده بکنیم تا خیلی از برنامه عقب نباشیم. زمان کوتاهی قرار بود که ما خدمت های دکتر بهشتی باشیم. اخیراً دو کتاب در زمینه دیدگاه های شهید بهشتی درباره نظام اقتصادی اسلام منتشر شده و دو سه روز پیش رونمایی شده. آقای دکتر بهشتی خواهش میکنیم توضیحی درباره این دوتا ارائه بفرمایند. برای استقبال از صحبت ایشون یه صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن و این برنامه رو طراحی کردن و اجرا کردن. من سعی میکنم که صحبتم خیلی طولانی نباشه. مجموعه مباحث اقتصادی که مرحوم شهید بهشتی داشتن در 4 مجلد تنظیم شده که 3 جلد اون منتشر شده. سالها قبل ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام منتشر شد. در سال جاری در به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 2 جلد کتاب به عنوان نظام اقتصادی در اسلام منتشر شد. جلد اول به مباحث نظری اختصاص داره و جلد دوم به مباحث کاربردی که دوستان میتونن از کتاب فروشی های معتبر تهیه بکنن. من سعی میکنم فقط یک شمایی از کتاب و برخی از نکات برجسته اون رو خدمتتون عرض بکنم. توجه داریم که شهید بهشتی ادعای این که اقتصاددان باشه طبیعتا نداشته، اما مباحثی که مطرح میشه به یه معنا مباحث زیربناییست که در فلسفه اقتصادی این روزها و در دانش جدید مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در جلد اول این کتاب که به مباحث نظری نظام اقتصادی در اسلام اختصاص داره، یه بحث خیلی خوبی رو ایشون دارن به عنوان زیربنای نظام اقتصادی در اسلام. این بحث در سال 1349 در آخرین ماه‌های حضور ایشون در آلمان، در وین، در مرکز فرهنگی آفریقایی ایراد شده و در اون به غیر از خود بحث که بحث جالبی است، یک بحث مهمی هم داره به عنوان پرسش و پاسخ که ما تا اونجایی که می شده و صدای نوار امکان پیاده شدن رو می داده، انتقادها و پرسشها و ایرادات مخاطبان رو هم هرچند طولانی بوده در این کتاب آوردیم. نکته جالب در این بحث این است که من برخی از نکاتش رو فقط صرفا عرض بکنم. بحثشون رو با مسئله ضرورت وجود قانون حقوقی های بهشتی شروع میکنه که وقتی میگوییم قانون حقوقی، منظورمون از قانون حقوقی عبارت از قانونی که بیان کننده آن چه میشود نیست، بلکه بیان کننده آن چه ما انتظار داریم بشود و باید بشود است. بعد بحث رو ادامه میدن، به حال یک سری زیربناهایی رو اینجا مطرح میکنن. من از اونها خیلی سریع رد میشم چون بنا ندارم که فرصت اساتید محترم رو اینجا اشغال بکنم. ولی به هر حال میگن آنچه به نام سیستم قانونی در زندگی جامعه انسان ها سراغ داریم، از یه نظر میتونه به سه گروه اساسی تقسیم بشه: قوانینی که به سود و منفعت و برای رعایت خواسته های یک فرد یا یک گروه وضع میشه، قوانینی که به سود و بر طبق خواسته های یک طبقه وضع میشه، و قوانینی که به سود و بر طبق معدل خواسته های تمام انسان ها وضع میشه. بعد از اون به نقش جهانبینی اسلام اشاره میکنن که نظرم بحث مهم نیست. در حال معمولا اون چیزی که به عنوان علم اقتصاد و حیات در بحث‌های توسعه مطرح می‌شده، تا همین اواخر دوستان توجه دارن که بیشتر ناظر بوده است به یافتن اصول و مبانی که نیوترال باشن، خونسا باشن، و به خاطر نیوترال و خونسا بودنشون نسبت به منظومه ارزش‌ها و ارزش‌های اخلاقی توان تأمین داشته باشه، یعنی تأمین پذیریشون خیلی بالا باشه و به عنوان علم به این گونه مطرح بشن تا برای همه جوامع بتونن مورد استفاده قرار بگیرن. مرحوم بهشتی البته اخیراً میدونید که در چند دهه اخیر دیگه علوم انسانی از این ادعا دست برداشته و مسئله بافتار، مسئله زمان و مکان و ارزش‌های فرهنگی به شدت در شکل‌گیری علوم انسانی ورود داشته است. بنوم بهشتی مطرح میکنه که زیربنای نظام اقتصادی در اسلام خود به خود باید با جهانبینی عمومی اسلام، یعنی با فلسفه اسلام هماهنگ باشد. و بعد سعی میکنن یک سری توضیحاتی رو اینجا بدن که من برخی از اونها رو عرض میکنم. از نظر اسلام انسان موجودی است جزء این عالم طبیعت، جسم و جانش، روح و پیکرش از عوامل موجود در این طبیعت متأثر می شود و تحت تأثیر این عوامل است. این محیط شامل طبیعت، اقتصاد، تعلیم و تربیت، ارزش‌های روحی، ارزش‌های معنوی و ایده هاست. بعد از اون باز مسئله نقش مهم باور به آخرت، یعنی به جهان دیگر، و اینکه این باور باعث میشه که نوع برنامه ریزی هایی که در نظامات اجتماعی اسلام میشه متفاوته با اون برنامه ریزی هایی که برهاد بر این مبنا داره صورت میگیره که پایان این جهان را پایان هستی انسان هم میشمارن. بعد از اون به زیربناهای نظام اقتصاد اسلامی پردازن، اینکه انسان موجودی است خودخواه که به دنبال خواسته های خودش حرکت میکنه، که این رو باز میکنن که یعنی چه، اینکه این انسان دارای این خاصیت است که حرکت هایش از خودخواهی ها و ارضای خواسته هایش سرچشمه میگیرد، و بعد خواسته هاش رو مطرح میکنن، هم از خواسته های اولیه، خواسته های ثانویه، تا میرسه به مسئله هنر و خلاقیت که حالا به حال کم و بیش دوستان با اون هرم خواسته های انسانی آشنا هستن، من از اینها عبور میکنم. بعد از اون این که اگر کسی چیزی را ساخت، این چیز ساخته شده به دست او تا وقتی که مصرف نشده است در حقیقت کار متبلور این کارگر محسوب میشه، و اینکه چه کار و چه کار متبلور هر دو میتونه ملاک مالکیت و بهره برداری باشه، و اینکه از نظر اسلام این دید نسبت به ابزار تولید هم عمومیت دارد. کسی که ابزار تولیدی را ساخت و پرداخت، مالک این ابزار تولید شناخته میشه و حق بهره گیری از این ابزار تولید رو داره. و بالاخره اینکه مالکیت باید مستقیم یا غیر مستقیم به کار مربوط بشه، از دیدگاه صاحب بهشتی انسان اسلام در از منظر اسلام ارزش مربوط به کار است، و تنها کار است که از نظر اسلام ارزش می آورد، خواه کار مستقیم خواه کار غیر مستقیم. مسئله مالکیت، احترام مالکیت شخصی رو تا حدودی که به منافع جامعه لطمه وارد نکنه رو باز اینجا مطرح میکنن، و همچنین زیربناهای دیگری که من فکر میکنم بعداً سخنرانان دیگر بحث خواهند کرد، من این بحثا رو اینجا انجام نمیدم. نکته ای که در این کتاب ها شما ملاحظه میکنید، حالا بحث های دیگه هم توی این کتاب هست که مسئله قسط و عدل هست، یک بحثی دارن درباره سهالت سرمایه، درباره کار دست جمعی، بحث مفصلی دارن، دو دسته بحث دارن درباره انفاق، چون معلومه بهشتی انفاق رو گسترده میگیره به معنای هر گونه هزینه کردی مطرح میکنه، و بنابراین انفاق از دیدگاه قرآن رو ایشون داره که چهار جلسه بوده که در انجمن اسلامی مهندسین و پزشکان قبل از انقلاب صورت گرفت که ما متاسفانه جلسه اول رو بهش دسترسی پیدا نکردیم، ولی سه جلسه اون رو اینجا آوردیم. و بالاخره بحث دیگری که در سلسله درس‌های تفسیر قرآنشون در این باره داشتن که ما عنوانی که اینجا برش انتخاب کردیم من مبنای محتواش این است که انفاق و زکات در تقابل با فقر و فاصله طبقاتی. من عرضم رو بعدن عرض میکنم، من یه مروری باید به فقط فهرست ها داشته باشیم برای اینکه دوستان آشنا باشن. در این جلد دوم که مباحث کاربردی هست، سه جلسه بحث میزگرد تلویزیونی های بهشتی دارن که خوشبختانه ما به نواراش دست پیدا کردیم بعد از انقلاب، و درباره ابعاد اصلی اقتصاد در جمهوری اسلامی است. در جلسه اول و دوم های دکتر نمازی هم تشریف دارن، در جلسه سوم های دکتر صالحی از شورای نگهبان اون زمان حضور دارن، که بسیار بحث های جالبی است که من حالا به برخی از نکاتش فقط اشاره خواهم کرد. یه بعد دو بحث دارن درباره زمین اینجا، یکی خب میدونه داستان مسئله اصلاحات ارضی و نجیمش رو حتما شنیدید، یک بحثش بحث فقهیه که بین فقها بوده در استانداری کرمانشاه، برخی از آقایون فقها جمع شده بودن و این بحث فقهی برای اهل فنش بسیار میتونه مفید باشه، و یه بحث هم با هیئت‌های هفت نفره با گذاری زمین دارن که به لحاظ اجرا میتونه خیلی مفید باشه. درباره مسئله روز کارگر و مسائل کارگری، مالیات در اسلام، بیمه های اجتماعی، اقتصاد تعاونی و بالاخره تجارت داخلی و تجارت خارج. من فقط اشاره بکنم اگر فرصت هست که اون چی که من اینجا خیلی مناسب دیدم، به دلیل اینکه به هر حال بخشی از کاری که توی دانشگاه انجام میدم مربوط میشد به مباحث توسعه، قرابت های عجیبی دیدم بین این بحث ها و مبانی که اینجا مطرح میشه با بحث‌هایی که ما در توسعه، نظریه‌های توسعه انسانی داریم. و یکی از دوستان ما که حالا اجازه میخوام نام او رو هم ببرم، آقای دکتر از بزرگتون که وحید محمودی، این نکته رو به من یادآوری کردن و بعد از اون راستش من یه مقدار با دقت بیشتری به این نکات، به این مطالب توجه کردم از این منظر. و اون است که ایشون میگفتش که ما خیلی بده که نسبت به داشته های خودمون انقدر بیتوجهیم، و سالها قبل از اون که محبوب الحق و بعد از او آماتیا سن که با اندیشه هاشون آشنا هستیم، اندیشه های بسیار ارزشمند و نظریه های مورد پذیرش از سطح جهانی است، و میدونید بر اساس اون سالانه شما گزارش توسعه انسانی رو دارید که هم کشورها رو مقایسه میکنه، هم برخی مقالات بسیار خوبی داره تو بخشای نظریش، میتونید اونجا مراجعه میکنید، اهل فنش هم که آشنا هستن. سالها قبل از اون در مباحث مرحوم شهید بیشی و به خصوص اون که در مقدمه و بخش اقتصادی قانون اساسی آمده، به بسیاری از نکاتی که در حوزه توسعه انسانی مطرح شده پرداخته شده قبل از اینکه این نظریه به شکل نظریه مطرح بشه، از جمله مسئله روی کرده یا رهیافت قابلیت افزایی که شما هم در بخش در اصل 43 قانون اساسی به خوبی اونو میبینید و هم در مقدمه قانون اساسی و هم در این توضیحاتی که مرحوم شهید بهشتی در این سمیزگرد تلویزیونی ارائه میکنن. با دوستانی که اهل فن هستن یا علاقه من هستن میدونن که ما بعد از اون گزارش های توسعه انسانی الان یک سری، فکر میکنم حداقل از سال 2009 اگر اشتباه نکنم، گزارش هایی داریم، گزارش های جهانی که ما به عنوان World Happiness Report باش آشنا هستیم، یا حالا مثلا فرض کنیم گزارش سالیانه شادکامی یا سعادت یا خوشبختی، حالا هرچی که ترجمه میکنیم. و جالب اینه که در این گزارش ها به خصوص در اون مقالاتش که مباحث نظری مطرح میشه، شما یک بازگشتی دارید به تفکر نو ارسطویی و اونچه که ما به عنوان اخلاق توسعه باهاش آشنا هستیم و نظریه های اخلاق توسعه. از این لحاظ بسیار جالب هست که به هر حال من فکر میکنم، نمیخوام بگم که مرحوم شهید بهشتی هر آن چیزی که باید گفته میشد رو از پیش گفته، این یک ادعای گزافه، ولی از این لحاظ که بنمایه ها و زیربناهای لازم رو در این مباحث ارائه کردن و از این لحاظ قرابت و شباهت این مباحث بسیار جالب توجه. من فکر میکنم احتمالا بیشتر از فرصتم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم از همه دوستان و سروران گرامی و منتظر شنیدن سخنان ارزشمند آنها خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.